الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. اذان ظهر امروز ساعت 11:54 است. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز در وادی نور. بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنیم میلاد فرخنده و خجسته امام موسی کاظم علیه السلام را. شاد باشید و روزگار بر وفق مرادتان. التماس دعا و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد روح الله کاظم‌زاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
موج هشتم حمله ایران به اسرائیل، انفجار در تل آویو، بیت المقدس، حیفا و میدان هوایی بن گوریون. هشدار ایران به صهیونیست‌ها، سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید. و رئیس جمهور ایران: دشمن با ترور و کشتار نمیتواند ملت ایران را از صحنه خارج کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. هشتمین موج عملیات راکتی ایران به اسرائیل در اولین دقایق صبح امروز انجام شد. این عملیات رأس ساعت 4:43 دقیقه صبح با فعالیت سامانه راکت ایران علیه رژیم صهیونیستی انجام شد. در ارتباط با این حملات، در اطلاعیه شماره 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: در این عملیات سامانه‌های فرماندهی و کنترل رژیم صفاک صهیونی با بکارگیری روش‌های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده توسط شهیدان باقری، سلامی، حاجی زاده و سایر شهدای حوافظای سپاه، سامانه‌های دفاعی چند لایه دشمن دچار اختلال شد، طوری که سامانه‌های پدافندی این رژیم هم دیگر را هدف قرار دادند. ابتکارات و قابلیت‌های بکار رفته در این عملیات با وجود حمایت‌های همه جانبه آمریکا و قدرت‌های غربی و در اختیار داشتن بروزترین و جدیدترین فناوری دفاعی، منجر به اصابت موفق و حد اکثری راکت‌ها به اهداف در سرزمین‌های اشغالی شد. امروز شاهد تحقق وعده‌های صادق شهیدان باقری، سلامی و حاجی زاده هستیم که بارها اعلام کردند وعده صادق 3 و عملیات‌های آینده بسیار کوبنده‌تر، سخت‌تر، دقیق‌تر و مخرب‌تر از عملیات‌های قبلی خواهد بود. همچنین این عملیات نشان داد محاسبات و برآوردهای دشمن متوهم و متعرض صهیونی و آمریکایی‌ها به ایران اسلامی کاملا غلط بوده و اکنون باید شاهد فروپاشی رژیم اشغالگر صهیونی باشیم. حامیان این رژیم جنایتکار هم بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر، هدفمند و کوبنده‌تر علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در پی آغاز دور جدید حملات راکتی ایران به اسرائیل، منابع خبری سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که صدای انفجار در مناطق مختلف شنیده شده است. صدای انفجارهای پیاپی در نقاط مختلف از جمله شرق تل آویو، غرب اورشلیم، شهر بندری حیفا و مناطق نزدیک به میدان هوایی بین‌المللی بن گوریون به گوش رسیده است. رسانه‌ها اعلام کردند که نیروهای برق حیفا مورد اصابت راکت‌های ایرانی قرار گرفته و مناطق وسیعی از بخش مرکزی اسرائیل در خاموشی فرو رفته است. راکت‌های ایران به تل آویو، منطقه پتاختیکوا و بنی براک رسیده است. رسانه‌ها اعلام کردند که حدود 100 راکت از سوی ایران به مناطق مختلف اسرائیل فایر شده است. در دور جدید حملات راکتی ایران به اسرائیل دست کم 25 نفر در تل آویو زخمی شدند. اورژانس اسرائیل اعلام کرد که 8 ساختمان در حمله راکتی اخیر ایران آسیب شدید دیده است. منابع رسانه‌ای همچنین تاکید کردند که صدای انفجارهای متعدد در سراسر اسرائیل شنیده شده و حمله راکتی ایران مناطق مختلف این رژیم را هدف قرار داده است. این انفجارات موجی از ترس و اضطراب گسترده را در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده و بسیاری به پناهگاه‌ها پناه بردند. شبکه الجزیره قطر اعلام کرد منابع رسانه‌ای اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران حمله وسیعی را علیه اهدافی در مناطق مختلف اسرائیل آغاز کرده است. در همین حال سخنگوی مرکز ارتباطات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به صهیونیست‌ها گفت ترک این سرزمین اشغال شده تنها راهی است که جانتان را حفظ می‌کند. سرهنگ رضا صیاد سخنگوی مرکز ارتباطات نیروهای مسلح در هشدار قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ساکنان سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید. ترک این سرزمین اشغال شده تنها راهی است که جانتان را حفظ می‌کند. در این پیام آمده است رژیم درمانده فاسد و مجرم نتانیاهو تجاوز از پیش باخته دیگری را آغاز نموده است. این خطای محاسباتی راهی جز پاسخی کوبنده، عبرت آموز و پشیمان کننده برای آن رژیم جنایتکار و کودک کش توسط نیروهای مسلح قهرمان و مقتدر ایران اسلامی باقی نگذاشته است. به طور قطع دامنه واکنش ویرانگر رزمندگان شجاع ایرانی تمام نقاط سرزمین های اشغالی را در بر خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز در بیانیه از شهادت سردار محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. متن کامل بیانیه بدین شرح است: انا من المجرمون منتقمون. با استهزار ملت شریف ایران می رساند اردوی رژیم صفاک متوهم صهیونی با تعرضات و شرارتهای خود علیه ایران اسلامی ادامه داد. اسخایی می کنم بار دیگر هویت رذل و تروریستی خود را با هدفگیری مردم عزیز در اماکن مسکونی و ترور و شهادت سه تن از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و سرداران مجاهد اطلاعاتی شهیدان محمد کاظمی، حسن محقق و محسن باقری آشکار ساخت. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در ادامه پاسخهای کوبنده و ویژه در انتقام از جنایتهای امروز رژیم تروریستی با اجرای موج جدیدی از عملیات راکتی مراکز اطلاعاتی رژیم غاصب را با عنوان مرحله سوم عملیات وعده صادق سه مورد هدف قرار دادند. حامیان این رژیم جنایتکار بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر و هدفمند علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. مراسم تشییع شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ایران که قرار بود فردا برگزار شود لغو شد. بنابر اعلام فرماندهی سپاه تهران بزرگ، مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای عزت و اقتدار روز سه‌شنبه 27 جوزا برگزار نخواهد شد. بر این اساس زمان برگزاری این مراسم در روزهای آتی اعلام خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست علنی مجلس تأکید کرد که دشمن با ترور و تجاوز قادر به خارج کردن ملت ایران از صحنه مقاومت نیست و ایران با وحدت و قدرت برای احقاق حقوق خود ایستادگی خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت تعدادی از ایرانیان حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران را ظالمانه خواند و اظهار داشت دشمن نمیتواند با ترور و کشتار ملت ایران را از صحنه خارج کند. هر قهرمانی که پرچم را زمین بگذارد صدها قهرمان دیگر آن را برمی‌دارند. پزشکیان با اشاره به ضرورت وحدت ملی در برابر تجاوزات افزود امروز بیش از هر زمان به انسجام و همدلی نیاز داریم. همه اختلافات باید کنار گذاشته شود تا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی با قدرت بایستیم. وی تأکید کرد که ایران متجاوز نیست و بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده بلکه از حق قانونی خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای و تحقیقات علمی دفاع می‌کند. پزشکیان گفت هیچ قدرتی نمی‌تواند این حق را از ایران سلب کند و ما برای احقاق آن با قاطعیت ایستاده ایم. رئیس جمهور ایران با اشاره به ترور دانشمندان ایرانی توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت این دانشمندان برای دفاع از آب و خاک کشور ایستادند و دشمن از افرادی میترسد که میفهمند و مقاومت میکنند و افزود که توان دفاعی ایران از جمله راکت ها مانع از تجاوزات بیشتر اسرائیل شده است. پزشکیان همچنین با حمایت کشورهای اسلامی از ایران اشاره کرد و گفت اکثر کشورهای اسلامی در کنار ما هستند و اقداماتی مانند مصوبه مجلس سنای پاکستان نشان دهنده همبستگی آنها با ایران در برابر سیاست‌های اسرائیل است. وزیر امور دریایی پاکستان از رسیدن دومین کشتی تجاری حامل کالاهای ترانزیتی برای افغانستان به بندر گوادر خبر داد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
دومین کشتی حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان به بندر گوادر، دهلیز مشترک چین و پاکستان رسید. محمد جنید انور چودری، وزیر امور دریایی پاکستان، اعلام کرده که دومین کشتی حامل کالاهای ترانزیتی برای افغانستان در بندر گوادر پهلو گرفته است و گفته چودری این اقدام گامی مهم در راستای تقویت نقش بندر گوادر به عنوان یک مرکز کلیدی برای تجارت ترانزیتی افغانستان، کشوری محصور در خشکی و شمار می رود. وی تاکید کرده که پاکستان متعهد به عملیاتی سازی این بندر به عنوان دروازه راهبردی برای دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی است که می تواند تجارت منطقه‌ای را تسهیل کرده و وابستگی افغانستان به مسیرهای سنتی ترانزیتی را کاهش دهد. در همین حال شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله سید مسعود اما میگویند پیشگیری سیاست نرم از سوی پاکستان در قبال افغانستان بر اساس منافع این کشور صورت میگیرد و هیچ سودی برای افغانستان ندارد.
با ما بازی سیاسی مطابق منافع خودش میکنند. پاکستانی ها عمدتاً 104 مرتبه در حقیقت کالاها را مسدود کردن، دروازه را مسدود کردن بر روی کالاهای وارداتی افغانستان و 1,400,000,000 دلار به ضرر مردم افغانستان رسید.
از سوی دیگر هم خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفته است که تجارت از رهگذر بندر گوادر به سود افغانستان است، اما مشروط بر آن که این بندر از دایره چالش‌های سیاسی دور بماند.
گوادر اگر فعال شود و در گوادر سهولت ها به وجود بیاید و کشتی های جهان هم مثل کراچی و بندر عباس باری در گوادر بیاید، یک سلسله مشکلات سیاسی و بعضی پرابلم های هستند، اگر او حل شود لحاظ امنیتی هم ما به این باور هستیم که گوادر خوبترین بندر است با نه تنها با وصل افغانستان به جهان، بلکه وصل آسیای مرکزی با تمام آسیای جنوبی و همچنان به جهان.
این در حالی است که روابط تجارتی و اقتصادی میان پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده، اما دو طرف تلاش‌ها را برای بهبود این روابط از طریق پروژه‌هایی مانند بندر گوادر آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
موج هشتم حمله ایران به اسرائیل، انفجار در تل آویو، بیت المقدس، حیفا و میدان هوایی بن گوریون. هشدار ایران به صهیونیست‌ها، سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید. و رئیس جمهور ایران: دشمن با ترور و کشتار نمیتواند ملت ایران را از صحنه خارج کند. عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران با چراغ سبز واشنگتن در بامداد جمعه 23 جوزا که موجب شهادت شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان و نیز مردم عادی از جمله زنان و اطفال شده و تداوم این حملات، ایران همانطور که پیش از این وعده داده بود پاسخ سخت خود به این رژیم جنایتکار و نسل کش را به صورت موج حملات راکتی و پهپادی از جمعه شب در چارچوب عملیات وعده صادق 3 با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران فرمودند: رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با آقای سلیمان حسینی استاد دانشگاه کابل توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. دور جدید حملات موشکی ایران با سرزمین های اشغالی انجام شد. این هشتمین موج حملات موشکی ایران در قالب عملیات وعده صادق 3 است. همچنان بر اساس گزارش ها سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این رژیم در حال مقابله با موشک های ایرانی است و از ساکنان سرزمین های اشغالی خواسته تا همچنان در پناهگاه ها بمانند. در این باره بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران و پاسخ ایران به این حملات چه فکر میکنید؟
با سلام و درود و تحیات، متاسفانه حمله صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران خلاف حقوق بین الملل، خلاف موازین بین المللی بود و بسیار صفاکانه حمله کردند. در واقع یک جنگ، یک آتش را آغاز کردند. با توجه به اینی که صهیونیست ها حمله هایش را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد، اما از این طرف ایران هم توانستند که در واقع در زودترین وقت پاسخ اسرائیل را بگویند و این مناقشه و درگیری که بیشتر از دو طرف صورت گرفتند، در واقع ایران هم توانستن که پاسخ‌های برای رژیم صهیونیستی اسرائیل بگویند و در واقع یک گوشمالی بدهند تا قضاوت نشوند که در واقع ایران در اینجا یک طرفه در آتش می‌سوزند، بلکه اسرائیل هم در آتش می‌سوزند. جنگ جنگ است. در جنگ در واقع ایرانی‌ها هم دست کم نیستند. این بار هم که حمله در ایران کردند و ایران پاسخ دندان شکنه برای رژیم صهیونیستی گفتن.
درست همینطوری که مشاهده میکنیم و بر اساس اعتراف رسانه های صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران حملات موثری بر سرزمین های اشغالی داشته و در بخش عملیات تدافعی هم موفق بوده. به نظر شما این موضوع چقدر نگرانی را در درون رژیم صهیونیستی و همینطور حامیان این رژیم ایجاد کرده؟
شک نیست در اینی که تلاوه تصمیم گرفتن حمله متوجه جمهوری اسلامی ایران کردن، بعد این حراس را داشتن و این ترس را داشتن که جمهوری اسلامی هم اقدام متقابل را انجام خواهد داد و در نهایتش هم این شد که وقتی از طرف ایران حمله صورت گرفت بالای اسرائیلی ها، وحشت و دهشت که در اونجا ایجاد شدن حتی شنیده شد و در واقع بعضی گزارش های کم میرسه ایست که حتی بالاترین ارگانهای نظامیشان را به یک نحوی از آنها مکانهایشان را منتقل کردن یا سران نظامی را منتقل کردن که از ترس جمهوری اسلامی ایران این یک وحشت دهشت بین شهروندان اسرائیل ایجاد شد و از طرف هم خسارات انگفت مالی در واقع برای اسرائیل حتی در پایگاه های نظامیشان وارد شد و همچنین هواپیماهایشان که دو سه فروند در ایران ساقط شدن اینها پایین شد. علاوه بر اون در واقع در خود اسرائیل خسارات انگفت مادی و مالی که با برآوردن برای رژیم صهیونیستی بسیار سنگین بود دور از تصور رژیم صهیونیستی بود.
بله، با در نظر داشته شرایط کنونی فکر می کنید که جامعه جهانی اکنون باید چه اقداماتی را روی دست بگیرد؟
جامعه جهانی در واقع به هیچ عنوان من فکر می کنم که کسی راضی به این حرف نیست و خوش نیست که جنگ ها دامن زده شود. از جمله کشورهای عربی در واقع زمانی که جنگ تشدید شود تقابل و منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل صورت میگیره، در اینجا طبیعتا آتش دامن کشورهای عربی را هم خواهد گرفت. کشورهای عربی به هیچ عنوان راضی نیست و از او طرف من باورم این است که جنگ ایران و جنگ اسرائیل یک جنگ و ایران کننده تبعاتش برای کل نظام بین الملل است و خصوصا کشورهای خاورمیانه و آمریکایی‌ها هم از این صدمه و از این آتش در امان نخواهد بود. بهترین راه حلش این است که اگر بتونه شورای امنیت جلسه برقرار بکنه و در واقع شورای امنیت بتونن دو طرف را به همون زبان گفتگو دیپلماسی و راه حل برای قضایای هسته‌ای یا در واقع موقتاً فعلا یک آتش بس اعلام شود که تا از خسارات جانبینی که آتش روشن شده جلوگیری شود.
تشکر از حضور شما جناب آقای سلیمان حسینی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. با تشکر شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
در همین زمینه با گفتگوی همکارم قریشی با فائق هشام، روزنامه‌نگار افغانستان، توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فائق هشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای فائق، رژیم صهیونیستی با حمله به غیر نظامیان جنگ را آغاز و این جنگ را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. در این جنگ شمار نظامیان و غیر نظامیان در جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. دیدگاه شما به این حمله جنایتکارانه و سفاک و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی چیست و چه دیدگاهی در این خصوص دارید؟
حمله رژیم تروریستی اسرائیل بر اهداف در جمهوری اسلامی ایران که نقض آشکار همه مواثیق و قطعنامه‌ها و قانون‌های بین‌المللی است، این حمله نشان از ددمنشی و چراغ سبز امریکا و رژیم تروریستی اسرائیل برای ارتکاب جنایات عمده در حق ملت‌های آزاده به شمار می‌رود. علاوه‌تن هدف قرار دادن غیر نظامیان و همچنان مراکز عام المنفعه و زیرساخت‌های کشور، این هم در جمله یا در سنخ نقض آشکار تمام مواثیق و قطعنامه‌ها و قانون‌های بین‌المللی است و اینچنین حملات نشان می‌دهد که دشمن پابند هیچ نوع ارزشی نیست، حتی ارزش‌های انسانی. و این همه حملات دشمن در سایه سکوت مرگبار جهان اسلام و در سایه حمایت وسیع و تمام قد غرب از این رژیم جنایتکار صورت میگیرد.
خب دیدگاه شما چیست که پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این رژیم سفاک که جنگ را تحمیل کرده کافی است و فکر نمی کنین که چنان کوبیده بوده که دیگر این رژیم را از عمل کردش پشیمان کرده باشه؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از زمان وقوع انقلاب اسلامی تا اکنون در مقام دفاع از ملت‌های آزاد ایستاده شده و تنها کشوری است که تاب مقاومت در برابر محور شرارت غرب و در برابر رژیم صهیونیستی و تروریستی اسرائیل که 51 ایالت از ایالات متحده امریکا آن هم در خاورمیانه است و به عنوان پادگان و پایگاه نیرومند دشمن در قلب خاورمیانه عمل میکنند. جمهوری اسلامی سر بلند در حمایت از ملت‌های آزاده و در مقام دفاع از ملت مقاومت و همچنان اماکن مقدس فلسطین قرار دارند. این چنین سربلندی و سرافرازی شامل حال هیچ کشور دیگر اسلامی نشده است. جمهوری اسلامی بها، تاوان و خسارات و هزینه های هنگفتی را بابت این بزرگی، این ارزش محوری پرداخته است و اخیراً ما شاهد شهادت برادران در جمهوری اسلامی، اهم در قوتهای مسلح، اهم در بخش علمی و اکادمیک بودیم و این قربانی است برای اقصای شریف، قدس شریف و در مجموع حمایت از ملتهای آزاده و قهرمان. جمهوری اسلامی ایران در میدان معرکه تنهاست و جای بسا افتخار است که آن همه تسلیحاتی را که علیه دشمن به کار میبرد و اهداف مهم و حیاتی و محوری را در فلسطین اشغالی در هم میکوبد، این همه تسلیحات ساخت خود برادران ما در جمهوری اسلامی است و مانند دیگر رهبران کشورهای اسلامی و خاصتا کشورهای عربی از تسلیحات دیگران علیه ملت خود استفاده نمی کند، بلکه از تسلیحات دستاخت خودش علیه دشمن و بشریت استفاده می کند و انشاءالله که امید داریم در این معرکه برادران ما در جمهوری اسلامی با سر بلند از این معرکه فارغ شوند، فتح و ظفر نصیبشان شود، بار دیگر تاریخ در سمت راست تاریخ ایستاده هستند و این درج صفحات زرین تاریخ خواهد شد و این الهام بخشی برای دیگر کشورهای اسلامی و همچنان سمود، پایداری، شکیبایی ملت اسلامی ایران از این نبرد به عنوان یک مورد الهام بخش برای سایر ملت‌های عربی که اکنون در باب قضایای غزه مهر خاموشی بر لب نهادند، این الهام بخش خواهد شد.
با توجه به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بیگناه، کودکان و زنان فلسطینی و سایر کشورهای عربی و اکنون هم عملیات خصمانه که در جمهوری اسلامی ایران انجام داد، آیا این رژیم حق داره درباره موضوعات هسته‌ای و سایر قضایا در کشورهای جهان نظر بدهد؟ فکر نمی کنین که با نقض حقوق بین الملل و حاکمیت کشور مستقل به پای محاکمه کشانیده شود و سردمداران این رژیم از طریق دادگاه های بین المللی و کیفر اعمال خود رسانیده شوند؟
رژیم تروریستی اسرائیل کشور نیست. ما در جایی که این رژیم حاکمیت داره به فلسطین اشغالی و اراضی اشغالی اطلاق میکنیم. در ادبیات مقاومتی ما بر اینها فلسطین اشغالی و اراضی اشغالی اطلاق میکنیم. بنابراین حضور، سخن و اعلام این رژیم در هر کجایی که باشد، در هر سازمانی که باشد و در هر کنوانسیونی که باشد، صرف به عنوان یک رژیم جنایتکار و به عنوان یک باند تبهکار و جنایتکار ما ایرا میشناسیم و کلمه کشور را برای این رژیم اطلاق نمی کنیم. شرایط حتی برای دولت اطلاق نمی کنیم، رژیم اطلاق می کنیم. شرایط دولت بودن همین است که یک کشور باید دارای جغرافیا مشخص باشد، دارای ملت مشخص باشد، دارای استقلال باشد، در حالی که چنین چیزی ما نمی‌بینیم. دشمن فاقد استقلال است، این ایالات 51 آمریکا است. دشمن فاقد سرزمین است، در یک سرزمین از فلسطینیان ایرا آوردن، انگلیس آورده جابجا کرده و امروز آمریکا دی حمایت میکنه و در کل محور غرب دی حمایت میکنه. بنابراین هیچ سخن ازی برای ملت‌های آزاده و برای اهل مقاومت قابل قبول و پذیرفته نیست و به عنوان یک باند جنایتکار، یک باند تبهکار شناخته می‌شود.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. ظهرتان بخیر، خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشم همراهان عجمن. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنه مثل روزهای گذشته. میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام کاظم علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. موج هشتم حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی. و خوشحالی مردم افغانستان از حملات موشکی ایران به اسرائیل. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که موج جدید حملات موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندتر و کوبنده‌تر از قبل آغاز شد. در اطلاعیه شماره 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده، در این عملیات سامانه‌های فرماندهی و کنترل رژیم صفاک صهیونی با بکارگیری روش‌های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده توسط شهیدان باقری، سلامی، حاجی زاده و سایر شهدای هوافضای سپاه، سامانه های دفاعی چند لایه دشمن دچار اختلال شد، طوری که سامانه های پدافندی این رژیم همدیگر را هدف قرار دادند. در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده که ابتکارات و قابلیت های به کار رفته در این عملیات با وجود حمایت های همه جانبه آمریکا و قدرت های غربی و در اختیار داشتن بروزترین و جدیدترین فناوری دفاعی منجر به اصابت موفق و حد اکثری موشک ها به اهداف در سرزمین های اشغالی شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرده است که حامیان این رژیم جنایتکار هم بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر، هدفمند و کوبنده‌تر علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت. در پی حملات موشکی بامداد امروز ایران به سرزمین‌های اشغالی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که صدای انفجارهای در شرق تل آویو، غرب قدس اشغالی، حیفا و منطقه فرودگاه بن گوریون شنیده شد. الجزیره از حمله بی‌سابقه ایران به حیفا خبر داد. به گفته مجری این شبکه، با وجود اینکه اسرائیل ادعا کرده بود اغلب موشک‌های ایران رهگیری شده، اما موشک‌های ایرانی به خوبی به هدف نشستند. الجزیره همچنان گزارش داد که تعداد قابل توجهی آمبولانس به مناطقی که مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته اعزام شده. مجری شبکه الجزیره گزارش داد که صهیونیست‌ها بیش از 5 ساعت ساکنان خودشان را در پناهگاه‌ها نگه داشتند. طبق گزارش این رسانه عربی، موشک‌های ایران سه منطقه تل آویو را مورد هدف قرار داده. بنابر گزارش این شبکه عربی، ارتش اسرائیل اعلام کرده که ایران بیش از 100 موشک در این حمله استفاده کرده. این شدیدترین حمله ایران در 3 روز گذشته محسوب میشه. رسانه های عبری بعد از حملات ایران گزارش دادند که ده ها صهیونیست در تل آویو زیر آوار مدفون شده و امدادگران در تلاش برای بیرون کشیدن آنها هستند.
خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این دو سه روز گذشته روزهای خاصی بود. آقای افشار، از بامداد جمعه که حملات رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران آغاز شد تا تامیالی در واقع روزها روزهای خاصی است و به نظر میرسه که تاریخ باز یک پیچ دیگه ای را داره تجربه میکنه. ارزیابی بفرمایید آقای افشار.
ما وارد یک جنگ در قطع قامت جنگ‌های آخرالزمانی شدیم. به هر صورت ایران اسلامی وارد تجربه یک دفاع مقدس دیگر شده. در ادامه 8 سال دفاع مقدس یک جنگ تمام عیار دیگه از طرف صهیونیست‌های عالم و استکبار جهانی بر علیه ایران آغاز شده و با البته با درک اشتباهات محاسباتی و اشتباهات غلطی که اونا داشتن، تصور عادی داشتن که با یک ضربه برق‌آسا میتونن نظام اسلامی رو فلج بسازن، با شهادت چند تا سردار و مسئول امنیتی میتونن پشتوانه های عملیات نظامی در ایران رو فلج کنن و بتانن به خواسته های نامشروع و دیرینه خودشون که نابودی ایران اسلامی بود دست پیدا بکنن.
بله.
اما خب شرایط به سرعت ورق جنگ برگشت. همون 24 ساعت اولیه آغاز جنگ دست بر سر دست در اختیار نظام اسلامی قرار گرفت و خب ایران اسلامی نشون داد که در سریع‌ترین زمان ممکن که از نظر نظامی بتونه اعجاب انگیز باشه، در کمتر از چند ساعت ساختار مدیریتی بخش نظامی خودش احیا کرد و عملیات که منجر به پاسخگویی ایران شد و تدارک دیدن و ضربات سنگین چنان بر رژیم مفلوک صهیونیستی وارد شد که امروز دست بر سر در حوزه نظامی مربوط به ایران اسلامی محسوب میشه.
بله، روزهای آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب روزهای آینده امکان داره اتفاقات جدید و خاصی بیفته. فراموش نکنیم که حیات و ممات استکبار جهانی به وجود منحوس رژیم صهیونیستی گره خورده. بعید نیست که وقتی کشورهای استعمارگر ببینن که فرزند ناخلفشان رو به موت هست و در حال نابودی هست، امکان داره برای نجات از او آخرین تلاش‌های خودشون رو بکنن و اونا هم رسماً وارد جنگ بشن. این اتفاق بعید نیست، ولی تصور میشه که در صورت گسترش جنگ و پایکار آمدن کشورهای دیگه مثل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، جبهه شرقی هم فعال بشه. به هر حال برای چین، روسیه، پاکستان و بسیاری کشورهای دیگه، حتی کشورهای دوردست مثل کره شمالی، پیروزی ایران هم برای از اونا بسیار بسیار مهم هست. همون هم که پیروزی رژیم صهیونیستی برای آمریکا یا مهم هست، غلبه ایران هم برای این کشورها مهم هست. در صورت این نیست که جهان وارد یک جنگ پرشتاب دیگه و جهانی دیگه بشه.
بله. خب یک بحثیه که میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه، اما من یک سوالی خارج از این حوزه نظامی دارم خدمت شما. به نظر میرسه که امریکایی ها و رژیم صهیونیستی روی فضای داخلی ایران حساب کرده بودن و اینکه اگر یک حمله سریع و ناگهانی را انجام بدن، سرداران سپاه را به شهادت برسانن، از اون طرف کار رسانه‌ای بکنن، در حجم گسترده از ریز پرنده ها استفاده بکنن، فضای داخلی ایران با اونا همراه خواهد شد. اما عملا دیدیم که اتحاد عجیبی در داخل ایران بین مردم شکل گرفت. ارزیابی بفرمایید.
یک کلید واژه امامین انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا در طول این 40-50 سال گذشته دائما تاکید میکردن که دشمن ملت ایران رو خوب نشناخته.
بله.
این خیلی تجزیه و تحلیل عمیق میطلبه. خب در طول 50 سال گذشته رسانه‌ها و رسانه‌های معاند و کشورهای غربی و دشمن ایران اسلامی تلاش زیادی کردن تا بین ملت ایران و نظام فاصله ایجاد کنند. البته تحریم های سنگین اقتصادی، مشکلات اقتصادی و یک سری مشکلات دیگه، یک سری دلخوریگی ها و ناراحتی هایی را هم از درون ملت ایران در خارج منعکس ساخته بود. اونا به همه تغییرات ظاهری باور کردن که شاید فاصله عمیقی بین ملت ایران با دولت با نظام اسلامی ایجاد شده و وقتش هست که اگر اینا یک ضربه از بیرون بزنن، یک سیزش و جوشش و شورشی از داخل ممکنه صورت بگیره. اما یک بار دیگر برای چندمین بار جهانیان دارن نظاره میکنن که ملت ایران فارغ از این جناح‌بندی های سیاسی و یک سری گله گذاری هایی که در سطح میدان هر از گاه شنیده میشه، در مواقع حساس وقتی که بحث موجودیت مطرح میشه و بحث حفظ حوزه تمدنی ایران بزرگ مطرح میشه، ملت همه یک صدا میشن فارغ از این جناح‌بندی های سیاسی و در دفاع از کیان و هویت سیاسی و جغرافیایی خودشون از هیچ فداکاری دریغ نمی کنن. ما امروز که آن تو کف میدان هستیم، چنین همبستگی و همدلی را از نزدیک شاهد هستیم بین مردم ایران.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار.
قربانشون.
سلامت باشید. خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. سردار محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در شبکه خبر تلویزیون ایران در گفتگوی زنده گفت لازم است به مردم ایران به خاطر پیروزی‌های اخیر که با دست پرتوان فرزندانشان در نیروهای مسلح به دست آمده تبریک بگویم. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد این بار اسرائیل تقریبا طی یک سال اخیر نوعی مخاصمه و درگیری علنی را با ما آغاز کرد که آخرین آن در روزهای اخیر رخ داده و عملا وارد یک جنگ تمام عیار با ما شدند. اکنون ما در میدان جنگ تمام عیار با اسرائیل قرار داریم و این رژیم در حقیقت در حمله به ایران یک طرح چند موجی دارد.
اسرائیل در حقیقت یک طرح چند موجی داره. موج اولش همین ترور و حمله به دانشمندان هسته‌ای ما بود. قرار بود فردای اون روز شنبه دوباره جمع دیگری از افراد ما را در ایران ترور کنن که به دلیل هجوم‌های پی در پی ما به اونها فرصت این کار را پیدا نکردن جز این که چند نقطه رو زدن. بنابراین این جنگ ادامه داره، یعنی طی هفته های آینده این جنگ ادامه داره و انشالله با یه شکست قاطع دیگه اون دست بر میداره و کنار میاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان ساخت که ما تاکتیک های ناشناخته‌ای داریم که از آن استفاده خواهیم کرد. ما امکاناتی داریم که هنوز رو نکرده ایم و به موقع آن را خواهند دید.
ببینید، ما هنوز داریم با خویشتنداری برخورد میکنه، یعنی هنوز ما از همه توانایی هم استفاده نمی کنیم. دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم.
افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه، یک انتقام ملی.
آره، مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم، کما اینکه از وعده صادق 3 که شروع کردیم الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما همین دیروز امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم و بزرگتر از این هم داریم، میتونه یه بخش زیادی مشکل به وجود بیاره. ضمنی که ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر اوغلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته، ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشکهای ما برخورد میکنن، هواپیمای انگلیسی، هواپیمای فرانسوی، هواپیمای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده می‌کنیم، ولیکن همیشه ما تلاش می‌کنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود.
یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت‌ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت می‌کنن هم درگیر بشه
در این موضوع. من پیش بینی این است که ممکنه درگیر بشه.
و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
بله، ما یه تاکتیکای رو ناشناخته ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
رضایی در ادامه خاطر نشان کرد که ما با سربلندی از این جنگ بیرون خواهیم آمد.
ما بعد از جنگ ایران و عراق با سربلندی اومدیم بیرون و توان خودمون رو ساختیم. من به شما ملت ایران با شناختی که دارم از رزمندگان ایران، چه در زمان دفاع مقدس چه در الان، ما از این جنگ چند برابر بزرگتر از قبل از ورود به این حوادث اخیر ما بیرون خواهیم اومد. شما شک نکنید استعدادهای خفته جوانان ما با سربلندی این حادثه رو پشت سر میذارن و ایران رو بزرگتر از قبل از این جنگ انشالله تحویل شما خواهند داد.
محسن رضایی در ادامه افزود: من فکر میکنم که امریکا تصور میکرد ما ضعیف شدیم و با یک حمله دیگه از سوی اسرائیل ایران تسلیم خواهد شد. شاید حوادثی که در لبنان و سوریه رخ داده بود با اسه ای تصور شد. این حرکت امریکا نشان داد که چه ما مذاکره میکردیم و چه نمیکردیم. اسرائیل به ایران حمله میکرد و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر آغاز مذاکرات باعث شد که دست اونا کاملا رو شود.
آمریکا نشون داد که ما چه مذاکره میکردیم چه مذاکره نمیکردیم، اسرائیل به ایران حمله میکرد. حسن کار این بود که تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در اینکه ما مذاکره رو شروع کنیم باعث شد که اینها دستشون کاملا رو شد. اگه ما مذاکره نمی کردیم، مذاکره شروع نمی شد، دست اینها پنهان بود. یعنی چی؟ یعنی اینها هم در داخل کشور ما به مردم ما می گفتن ما واقعا می خواستیم بیاییم مثلا اقتصاد ایران رو درست کنیم، 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواستیم بکنیم، اینا نذاشتن. به خارج هم می گفتن که اینا دنبال بمب اتم بودن، علت اینکه مذاکره نکردن دنبال بمب اتم بودن. این که مقام معظم رهبری تدبیر حکیمانه دادن که نه برید مذاکره کنید ولو غیر مستقیم، الان دیگه برای مردم ایران مسلم شد که اینها هم غنی‌سازی رو می‌خواستن برچینن، هم موشکی رو می‌خواستن برچینن و عملاً بعد از این هم یه بخشی از کار پنهان بود که با این حمله نظامی معلوم شد که اینها بیش از موشکی و مسئله غنی‌سازی رو می‌خواستن در ایران برچینن، بلکه دنبال این بودن که احتمالاً خواسته های دیگری هم داشتن و اون این بوده که اینا برای تسلط بر غرب آسیا باید ایران رو با خودشون همراه میکردن، یعنی ایران باید با اسرائیل و آمریکا همراه میشد تا اینا بتونن بر غرب آسیا مسلط بشن.
مردم افغانستان از پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح ایران و رژیم جنایتکار صهیونیستی بسیار شادمانند. مردم افغانستان میگن که حملات موشکی ایران و رژیم صهیونیستی دل مسلمانان آزادی خواه جهان را شاد کرده. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل در همین خصوص گزارشی دارد.
تعدادی از مساجد و حسینی ها در افغانستان همزمان با عید سعید قدیر شاهد جشن و سرور بود. در مسجدی در کابل به سراغ آقای عظیمزاده، یکی از شهروندان کابلی، رفتم که در بین جمعیت نشسته بود. او از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ناراحت بود.
شاید از وضعیت روی من شما درک بکنید که بسیار ناراحت هستم.
اما وقتی از آقای عظیمزاده از پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و تماشای تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به قلب رژیم صهیونیستی پرسیدم، حالا